سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیه 180 سوره مبارکه آل عمران هستیم که می‌فرماید ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خیرا لهم بل هو شر لهم سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامه ولله میراث السماوات والارض والله بما تعملون خبیر. یه نکته مهم در قرآن این است که قرآن کریم به دنبال توسعه من است و توسعه من بر اساس این است که انسان وجودش دائما گسترده تر بشود و حقیقت وجودیش رو وسیع تر ببیند و مطابق او عمل کند. لذا انفاق یکی از مصادیق راه‌های مهم توسعه من است و چون خدای سبحان از راه عمل آغاز می‌کند توسعه من رو تا به نظر برسد، یعنی از عمل آغاز می‌شود، چون انسان جسمات الحدوث است و روحانات البقا از جسم آغاز می‌کند تا به نظام روح برسد، توسعه از عمل آغاز می شود تا به نظام روحی برسد و بعد دوباره از نظام روحی نظام جسم رو بالاتر فرا می گیرد. اینا سیر، مراحل سیره. از مهمترین مصادیق توسعه من بحث انفاق و صدقات است. اون هم یک مرتبه واجب دارد، یک مرتبه استحبابی. مرتبه واجب چون آغاز راه هست اهمیتش خیلی زیاد است. همون جوری که ما قرب فرائض غیر قابل قیاس هست با قرب نوافل، یعنی اون قرب و نزدیکی به خدای سبحان که از فرائض ایجاد می شود مرتبهش عالی تر است که اونجا فناء تام است. از اون قربی که از نوافل ایجاد می شود، چون در نوافل با اینکه اطاعت امر است، اما به تعبیر روایات ما برای جبران نقص واجب نوافل قرار داده شد. یعنی خدای سبحان جعل نوافل رو برای چی قرار داد؟ برای جبران و تدارک نقص فرائض قرار داد. اینا تعلیل در روایات آمده. وقتی که نوافل برای جبران و تدارک نقص فرائض است، پس معلوم می شود اصل فرائض است، نوافل فرع هستند. در کمال هم اصل فرائض است، نوافل چی هستند؟ فرعند. به این معنا که ذات انسان قائم به فرائض است، مستحبات اون فضائل و زینت های وجود انسان هستند. اگر فریضه ای از انسان فوت بشود، از دست برود، ذات انسان متزلزل است. اما اگر نافله ای از انسان فوت بشود، زیبایی انسان کمتر می شود، نه ذات اون مقوم انسان به هم بریزد. لذا فرائض قضا دارد به این جهت که این ذات متزلزل امکان جبران براش باشد، اما نوافل عمدتاً قضا ندارد، بعضی نوافل قضا دارد و اونجایی هم که نوافل براشون قضا قرار داده شده نشون میده بین نوافل مراتب است. اون نوافلی که براشون قضا قرار داده شده نوافلی هستند که به فرائض نزدیک میشوند، و اثرشون اثر زیاده است. لذا خدای سبحان از باب، ببینید اینا قواعد مهمیه ها، اینا کلید تو بحث هاست، که نوافلی که قضا دارد نوافلی است که به افق فرائض نزدیک می شود. چون خدای سبحان سبقت رحمته غضب است، به این جهت برای این نوافل هم قضا قرار داد تا جبران بشود و اون مرتبه از دست کامل نرود. ولی در فرائض عمدتاً برخلاف نوافل که نادرن نوافل قضا دارند، فرائض عمدتاً قضا دارند و لذا بعضی از فرائض هستند که قضا ندارند. اغلب فرائض قضا براشون قرار داده شد تا چی قرار... چی... حتی دارد اگر انسان از دنیا رفت قضای این رو مثلا چی فرزند او به جا بیاورد یا با مال او قضای او به جا آورده شود. اینا خیلی مهمه، یعنی اینقدر این ذات متزلزل است که حتی جبرانش رو تا این حد خدای سبحان قرار داد تا از دست نرود و اینم از رحمت ویژه حق است نسبت به انسان. خب این مقدمه را برای چی چیدیم؟ که توسعه وجود انسان از فرائض آغاز می شود، نکته مهم دیگر به نوافل می رسد، این از فرائض آغاز می شود به نوافل می رسد. نکته مهم دیگر این است انسان در قیامت می بیند که فقط و فقط امر خدا در اونجا حاکم است. در دنیا هم خدا فقط حاکم است، اما ما نمی بینیم و توجه نداریم و غفلت داریم و لذا تخلف در نظام تشریع از ما محقق می شود. کسی که در اینجا به دنبال اطاعت خدا خودش رو قرار می ده، مطیع قرار می دهد، این داره آماده می شود برای عالمی که به غیر از اطاعت اونجا دیده نمی شود. هر کسی اینا دقت بکنید، اینا خیلی دقیق دارم عرض میکنم هر کدومش ها، هر کدومش یه سنتی است، یه قاعده است. هر کسی به قدری که اینجا مطیع است اونجا ملتزز است. چرا در قیامت ملتزز است؟ چون در قیامت فقط اطاعت رب دیده می شود. لمن الملک الیوم لله الواحد القهار. در اونجا خدا واحد قهار است که بروز می کند، یعنی احد، یعنی هیچ کثرتی در مقابل او بروزی ندارد. منیتی در اونجا لمن الملک الیوم میگه، هیچ کی جواب نمیده تا خودش جواب میدهد. لله الواحد القهار جواب خود خداست. و اگر در بعضی روایات فرمودند که حضرات خمسه طیبه پاسخ میدند، اونم از باب فنایی است که اونها دارند این پاسخ داده می شود که لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. یعنی حتی کسی این مقدار منیت براش نمانده که در اونجا چی بشه؟ بخواد بگه برا خداست این ملک، همین قدرم نمانده. دقت کردید که کسی بخواد پاسخ بدهد برا خداست اونجا ملک، نه، خود خدا پاسخ میدهد این مقدار اون احدیت، احدیت واحد قهار، قهاریت، اون قهر و غلبه و سیطره و قاهریت و این غلبه و سیطره است که لله الواحد القهار. تمرین این لله الواحد القهار در دنیا با اطاعت پذیری داره محقق می شود. یعنی کسی مظهر واحد قهار می شود و می تواند ملک واحد قهار رو در اونجا وقتی می بیند ملتزز به او باشد، که می بیند که در اینجا چی باشد؟ در اینجا مطیع بوده باشد، در اینجا ملک واحد قهار رو محقق کرده باشد وجود خودش. هر چقدر ملک واحد قهار و سلطنت خدا در اینجا بیشتر محقق شده باشد، در اونجا وقتی که ندای لمن الملک بلند میشه، این میبینه آشناست.
چرا؟ چون اینجا تابع بود و این تابعیت اونجا آشنایی است، اونجا محرمیت است. لذا اگر میگن خمسه طیبه علیهم السلام پاسخ میدن، مال کمال آشنایی است، مال کمال التزاز اونجاست که هرچی پرچم توحید برافراشته تر باشد، وجود اینها اونجا چی هستش؟ در احتزاز تر است، چون اونها وجودشون گره خورده بود به ظهور خدا و هرچی خدا ظاهرتر باشد، اینها در حقیقت چی هستن؟ اینها ظهورشون متجلی تر است. لذا اطاعت در دنیا اساسش برای ظاهر کردن مالکیت حق است. اون وقت اگر اساسش برای ظهور مالکیت حق است، هر ظهور دیگری و نفع دیگری و اثر دیگری فرع این است. اگر میگه انفاق، این که انفاق اثرش به اون کسی که بهش انفاق شده میرسد و یه فقیری به اصطلاح اونجا متمتع میشود و منفعت میبرد، این فرع اون کمال اولیست. نمیگیم این خلاص مهم نیستشا، اما به نسبت اون نگاهی که در قرآن میخواد به حال منفق و انفاق کننده بشود، اون انفاق کننده اصل است در قرآن، که حتی اگر کسی هم نیازمند نیست، جایی باشد که نیازی هم بر فرض در کار نباشد، این انفاق و این دادن حق واجب لازم است. کندن و از این تعلق گسستن لازم و واجب است. این نگاه رو اگر در قرآن دیدیم، لذا میبینیم که در اغلب آیات قرآنی که در رابطه با انفاق است، به جای این که به حال اون کسی که انفاق می شود در آیه نظر بشود، به چی نظر می شود؟ خود انفاق کننده فی نفس مورد نظر است. که مثلا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل. مثل الذین ينفقون، اونی که انفاق می کند، مثلش کار نداره این انفاق کجا در حقیقت چی شد، مصرف شد و به کی رسید و چگونه. نمیگیم تو هیچ جای قرآن کار ندارد، اما تو اغلب قرآن کار ندارد. اغلب قرآن مال این است که حیث اطاعت تو این وجود چی بشه؟ محقق بشه، تبعیت و اون تابعیت در این وجود محقق بشود، چه تو انفاق واجب چه تو انفاق مستحب. که همون آیه زیلش دو سه آیه بعد میفرماید مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم کمثل جنتن، که در قد در یک ربه و یک پپی قرار داشته باشد، که پایه رو در یک جا حبه و در یک جا جنت قرار میدهد، که اینها نوشتنشون هم با هم. که این نگاه که در قرآن آدم ببینه، اساس برای این است که تابع و مطیع پرورده بشود و منافع دیگه همه چی هستن؟ منافع دیگه تبعی هستن. این که خلل و فرج جامعه که خیلی هم مهم است پر می شود، این که دیگران منفعت میبرن و دیگران هم از اون اضطرار نجات پیدا میکنند، همه اینا چی هستش؟ فرعه. و پس از این است که رشد این انفاق کننده دیده میشود تو این، و اون به دنبال این است. یعنی اون حقیقت وجودی و توسعه من اساس جعل همه احکام الهی است. اساس جعل همه احکام الهی چی هستش؟ اون توسعه من است. بله، به دنبال این توسعه من خیلی منافع میاد. اون وقت با این نگاه انسانی که به خصوص در مسئله انفاق به عنوان مستخلف دیده شده، که وقتی تعبیری که در این آیه و آیات دیگر است، اینجا میفرماید ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله، به اون چیزی که خدا به او داده، اونی رو که خدا داده این داره به اصطلاح بخل میکند. و یا در اون آیاتی که میفرماید که این کسانی که بخل می‌ورزند در اون حقی که خدای سبحان اونها رو خلیفه قرار داده. حالا آیش رو اگر الان پیدا بکنم که می‌فرماید که بله، آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. مستخلف خیلی بحث زیبایی است. ما نگاهمون در مالکیت، مالکیت در برابر دیگران و در برابر خدا برای خودمون قائلیم. لذا اگر خدا میگه که این مقدار مال رو انفاق بکنید، احساس میکنیم خدا تصرف در مال ما میخواد بکند، از مال ما میخواد ببخشد، در حالی که خدا میفرماید که آمنوا بالله و رسوله و انفقوا مما جعلكم مستخلفین فیه. که اگر خلاص شما خودتون رو مستخلف دیدید، مستخلف مثل چی میمونه؟ مثلا این صندوقدار بانک میمونه. صندوقدار بانک مستخلفه از طرف چی؟ از طرف نظام بانکی، تا اون اموالی رو که میاد، حواله هایی که داده میشود و این پرداخت کنه. این پول مال او نمیشود، ملک او نمیشود. دقت کردید؟ در برابر کی ملک نمیشود؟ در برابر اون به اصطلاح حواله هایی که از طرف رئیس بانک صادر می شود که باید این پرداخت بکند، این فقط امانتدار است. مستخلف امانتدار است. خدا می فرماید مالکیت شما در برابر همدیگه درست است، مالکیت نفع نشده. من مالهم الذی، در حقیقت خدا به اونها این اموالی رو که به اونا اعطا کرده است، اما در برابر خدا مالکیت ندارید. دقت بکنید، دو جهت وجودی است. یه موقع من اموالم رو که دارم در نگاه و منظر و از چشم خدا دارم نگاه میکنم، من مستخلفم فقط. اما یه موقع هست در قبال دیگران نگاه میکنم، این چی هستش؟ خدا محفوظ داشته مالکیت هر کی رو نسبت به دیگری، تثبیت کرده، تایید کرده. میفرماید ففی اموالهم حق للسائل والمحروم. اموالهم، اموال اینا رو قبول کرده، اما نه در برابر خدا، در برابر سائل و محروم. میفرماید و فی اموالهم حق للسائل والمحروم، که در برابر هم مالکیت ها محفوظ است. غیر از اون نگاهی است که انسان در برابر دیگران هم مالک نیست و حقی ندارد و فقط در حقیقت امانت دارست باید به اون. نه، این حق رو خدا نسبت، اما نسبت به خدای سبحان همه چی هستن؟ فقط امانت دارن. همینجوری که تو این آیه شریفه که در محضرش بودیم میفرماید یبخلون بما آتاهم الله، یعنی این رو کی داده؟ خدا داده. اعطای الهی تفویض نیست که وقتی میدهد رابطه خدا باهاش چی شده باشه؟ قطع شده باشد. وره اونجاییست که من وقتی مالم رو به شما بخشیدم، شما مالکید و من دیگه مالکیتی ندارم، از مالکیت من خارج می شود، به مالکیت شما داخل می شود. اونجایی که ایتای الهیست و اعطای الهیست، اونجا مالکیت حق محفوظ است و به من ایتا شده، چون در طول هم دیگه هستن. مثل این که اعضا و جوارح من بهره ای از حیات که دارن، این حیات نفس است که شأنش بهره دست شده، شأنش بهره چشم شده، شأنش لذا نفس منعزل نشد در این بهره. نمیدونم این قواعد رو دارم میشمرم، اون اهمیت مسئله رو میتونم بیان بکنم که چقدر تو نگاه و نگرش، تو کل مسائلی که احکامی که آمده به خصوص تو احکام مالی، چقدر میتونه تأثیر داشته باشه. توجه رو در حقیقت توحیدی بکند، نگاه رو معرفتی بکند، در کنار عمق در حقیقت برای این اعمال ایجاد بکند. تو این نگاهی که میفرماید اموال برای انسانها یه نوع در حقیقت مالکیتی است در قبال هم دیگه، اما نه در قبال خدای سبحان. در قبال خدای سبحان علم ما هم همین گونه است، مال ما هم همین گونه است، جان ما هم همین گونه است. یعنی تمام کمالات وجودی ما هرچی که از عالم ماده آغاز می شود تا در حقیقت اون نظام تجردی، همه در پیشگاه الهی امانت هست پیش ما و انسان چی هستش؟ امانت دار این هاست. اما به نسبت به بقیه، البته هر کسی مالک مالش، بدنش و اون نظام وجودی و علمش هست و متفاوت هستن. نباید این دوتا رو با هم چیکار بکنیم؟ خلط بکنیم. دو منظر نگاه هست. اگر این دو منظر نگاه دیده شد و خلط نشد، اون موقع حواله هایی که خدا میدهد، یعنی اوامر الهی، تمام اوامر الهی چون من امانت دارم، دادنش برام راحت است، چون اینها رو تو این قسمت اصلا ملک خودم نمیدیدم که بخواد از ملکم خارج بشود، بلکه تو اون حیطه خود رو امانت دار میدیدم و لذا امانت رو دارم به صاحبش رد میکنم. ببین چقدر متفاوت میشه. بله، اما اگر من کاری غیر از اون نظام امر الهی واجب و مستحب کاری انجام دادم در قبال در حقیقت حیطه ملکم، اونجا در حقیقت چی میشود؟ اونجا مثلا ممکنه بگیم سخاوت مطرح میشود. اما اونجایی که امری رو که خدا گفته اطاعت میکنم، حتی اونجا اطلاق سخاوت نیست. امر واجب، انجامش واجب است، امانتداری لازم است. اگر کسی حق واجب رو ادا کرد، سخاوتمند نیست، بلکه او چی هستش؟ او مطیع است در اون امری که محقق شده. او وقت از باز از منظر دیگری دقت بکنید، اینا هر کدام یه منظره که خدای سبحان تجلیات اسمائیش مختلف است و انسان رو مظهر این تجلیات اسمائیش قرار داده. انسان وقتی که خدا در قبا در بس محضر خدای سبحان دست دعا برمی دارد، خدای سبحان می فرماید اینی قریبون اجیب و دعوت دا، درسته؟ اینی قریبون اجیب و دعوت دا ازا دعان فلیستجیبولی ولیؤمنوبی لعلهم یرشدون، که اگر به اصطلاح انسان دست به دعا برمی دارد، اجابت خدا قطعی است. حالا این دست به دعا گاهی دعای تشریعی است، یعنی با زبان قال است و خواستن با این زبان است، گاهی به اصطلاح سؤال تکوینی است که یسأله من فی السماوات و من فی الارض کل یوم هو فی شأنن، که همه دارن تقاضا میکنن، وجودشون تقاضامند ادامه حیات است و هر چند این موجود توجه هم نداشته باشد، دائما داره تقاضای بقای بعد از بقا رو از خدای سبحان میکند و خدای سبحان هم دائما در حال اجابت پس از اجابت است، درسته؟ انسان هم به همین نسبت میتواند مظهر اجابت حق باشد، که وقتی نیازی رو در جامعه میبیند که این نیاز چه اظهار شده باشد و با زبانی تقاضا شده باشد و یا زبان وجودی باشد و انسان یافته باشد، قبل از این که اون تقاضا کرده باشد، چون مظهر این در حقیقت صفت الهی است که تو وجود انسان به عنوان وجدان قرار داده شده، که وجدان انسان تحمل نمی کند، انسان با وجدان که ببیند کسی در فقر است، در نیاز است، در اضطرار است و این راحت باشد، یعنی این صفت الهی خدا اظهار به اصطلاح وجدان نیست در وجودش که بگیم انفعال باشد، اما اجابت برای خدای سبحان هست، چون رحیم است، چون جواد است، درسته؟ در انسان این جود مبدأش از وجدان آغاز می شود که احساس نیاز طرف مقابل رو می کند، حالا یا به زبان یا به حال و وجود، او وقت در صدد اجابتش برمیاد. این توسعه وجود انسان است که اونجایی که می بیند نیازی را برآشفته می شود. این کمال است، یک نوع الهیت است در وجود انسان که اگر ظلمی رو می بیند، اگر مظلومی رو میبیند، اگر در حقیقت مستحقی رو میبیند، آرام نیست، اذیت میشود. اگر کسی این رو دید و آرامش داشت، براش مهم نبود، این از مرتبه خلافت به همین نسبت چی شده؟ منعزل و دور شده و از بشریت و بشر بودن و انسان بودن که انی جائلون فی الارض خلیفه است، این به همین نسبت فاصله گرفته. پس وجدانی که عدالت طلب است، به دنبال رفع حاجت دیگران است و خدمت به دیگران است، به همین نسبت استخلافش نسبت به اون خلیفه و اون حقیقت در حقیقت کسی که اینو خلیفه قرار داده بالاتر قرار گرفته. دقت کردید؟ اینم یه تجلی دیگر و نگاه دیگری است بر این که انفاق مال انسان رو تو ناحیه استخلاف بالاتر میبرد، به او نزدیکتر میکند. او وقت تو بین صفاتی که قرار داده شده و اعمالی که قرار داده شده، بعضی از اعمال جنبه نقطه ثقل دارن. نقطه ثقل از باب اینکه مثالش واضح‌تر بشود، ببینید یه وسیله‌ای که مثلا این موتورهای سنگین رو من، این چون بچگی این تو ذهنم بود، گفتم گاهی من کوچیک بودم میدم این موتورهای هزار اون موقع بود، موتورهای هزار اون قدیم، این موتورهای هزار که خیلی سنگینه، بعد میدیدم که یه آدم مثلا همچی قوی هم سوارش نبودش، مثلا میبینی وقتی پیاده میشد میخواست اینو بزنه رو جک، پاشو میذاشت مثلا رو این جک، یه دستگیره بود میکشید و این میرفت رو جک. خب درسته؟ من میگفتم این چقدر زور داره که این آدمی که مثلا قیافش هم حالا همچین قوی نمیاد، اما با هم یه دستگیره که میگیره به راحتی، بدون که حالا آدم زور زدن زیادی از این ببینه، میبینه که این میره رو جک. بعدن دیدم که تو جریان بردارها و این جریان نقاط ثقل در بردارها، اون نقطه ثقل و مرکزی که بیشترین انرژی رو در حقیقت وارد میکنه با او، با کمترین انرژی که از طرف اون کسی که وارد شده رو تبدیل میکنه به بیشترین نقطه ثقل است تو بردارها. هر جایی نیست، نه که اینجا جاش خالی بود مثلا دیدن اینجا جاست، مثلا این دستگیره رو اینجا کار گذاشتن، نه، محاسبه میشود که اینجا چطور میشه دستگیره کجا قرار بگیرد که وقتی انرژی وارد میشود این یک کیلو واحد انرژی در حقیقت چی بشه؟ تبدیل به چندین کیلو اثر بگذاره تو واحد بردارها و اثر گذار باشه. لذا زور کم و در حقیقت نتیجه زیاد محقق می شود. تو نظام اعمال هم از این سنخ است. بعضی از اعمال نقطه ثقلن، یعنی ممکنه به ظاهر این عمل خیلی بزرگ جلوه نکند، اما تو نظام وجودی انسان و نظام انسان شناسی که خدا می شناسد، این عمل تأثیرش خیلی عظیم است که بودنش، بودن به اصطلاح کمال ویژه‌ای که خیلی کمالات دیگه به دنبالش میاد رو دارد، و نبودش، نبود کمالات دیگر رو، نه فقط خودش رو، نبود کمال، لذا منشأ نبود کمالات دیگر میشود نبودش. این از اون اعمال نقاط ثقله. بخل و انفاق از این سنخ است. یعنی اگر قبل از این بحث آیات جهاد بود، بحث تبیین جنگ احد بود، بحث اون به اصطلاح قتال و شهادت و اون جانفشانی بود، بلا فاصله بعد از او تو نظام اعمال دیگه سراغ چی آمده؟ بخل آمده. که اون کسانی که تو نظام جنگ اونجا حاضر نشدن جانفشانی بکنند، تو نظام اعمال هم اهل بخل هستن. یعنی بخل در اعمال می کشاند به این که در جنگ هم انسان چی باشد؟ اهل جانفشانی نباشد. یعنی اعمال اینقدر به هم مرتبطن، یعنی ما نگاهمون این نیست که تو جنگ جانفشانی کردن با بخل در مال چه نسبتی دارد، ولی خدا داره چیکار میکند؟ ایجاد نسبت. یعنی اگر کسی میگه خدایا به من روزی شهادت در راهت رو اعطا بکن، این آغازش در امروز براش امکانش چگونه است؟ انفاق در مال است. یعنی اگر کسی اینجا انفاق در مال دارد، در این راه گذشت دارد، این میتونه کسی باشد که بگه خدایا من رو روزی شهادت بکن در قتال در راه تو، جانم رو بدهم. اون مقدار از جان که مال است امروز رو اگر اعطا کرد، اون موقع آماده جان فشانی می شود در جایی که جان رو طلب می کنن از او. اگر امروز امساک کرد، اون وقت تو اون آزمایش به طریق اولا چیه؟ مردود است. اینم ببین یه نقطه آغاز است. یعنی برای اینکه نقطه پایانی شهادت حتما به اصطلاح برای انسان تو مسیرش قرار بگیرد، من لم یلحقو بهم باشد، انسان تو مسیر شهادت و قتال و شهادت در راه خدا باشد، اون است که امروز در مسیر چی باشد؟ انفاق فی سبیل الله باشد. اونم از انفاق واجب آغاز بشود، نه از انفاق مستحب. انسانی که انفاق واجب رو ندهد، انفاق مستحب بشی میشه، اثرش ضعیف میشود، اثرش کامل نمیشود. نمیگیم بی اثر میشود، ولی اثر از اینجا تصحیح است و درست شکل میگیرد. خب همه اینها رو ببینید، اینا یه معارفی هم است که از جهات مختلفی مسئله رو وارد. حالا خیلی بحثای دیگه هم هست اینجا که اگر انشالله عمری بود خدمتون هستیم، ولی از باب تطبیق آیه ببینید بعد از این که میفرماید بله ببینید، اولین بحث این است که در نوافل فرمودن که این نوافل حتی مثل نماز شب لتدارو که در حقیقت اون ما فاطمن الواجب فرض شدن. نوافل یومیه که از جملش نوافل به اصطلاح نوافل نمازها که از جملش همون نماز شب است، اصل جعلش در روایات مکرر وارد شده. به چه جهتی وضع شده؟ که این ما فاطمن الفرائض رو جبران بکنه. خود این حکمت نشون میده چی هستن؟ هر خاصیتی هم برای نوافل ذکر بشود، اشدش در فرائض حتما هست و این جبران اون است تا به این برسد. پس این فرض اولیشه، درسته؟ دومش این است که انسان در نوافل آیا اختیار خودش دخیل هست یا نیست؟ چون مختار است، درسته؟ چون مختار است انتخاب میکند نوافل رو که اگر نکرده بود برای او عقابی در کار نبود. انتخاب میکند، همین مقداری که انتخاب میکند مرتبه ای از چی هستش؟ مرتبه ای از منیت توشه. در فرائض این رو خدا از بین برده، لذا اونجا انسان لازم است انتخاب میکند، اما انتخابش چی هستش؟ که اگر نکند معاقب است. لذا بر فرائض کسی انجام فرائض مباهات نمی کند که من فریضه رو انجام دادم، مباهات نمی کند چون فرض است بر او، درسته؟ اما در نوافل چی ایجاد می شود؟ مباهات ایجاد می شود که من موفق شدم به این که این رو انجام بدهم. به همین نسبت باز ببینید نماز شب رو که شما مثال زدید، عرض کردیم بعضی از نوافل شدتشون به فریضه خیلی نزدیکه، به طوری که قضا براش جعل شده، از اینجا هم آشکار می شود. همین مسئله در مورد نماز شب وارد شده، از جمله نوافلی است که چی هستش؟ قضا براش جعل شده که متو واجب نیست، به همون نسبتی که خودش مستحب است مؤکد است، قضاش هم چی هستش؟ لازم است و مؤکد است. لازم است یعنی به نحو همون استحبابی. زیارت امام حسین علیه السلام رو ببینید، تو نظام به اصطلاح هم نظر و اعتقادی هم به اصطلاح چی عمل، میفرماید همه این فرائض در کنارشون ولایت است که بنی الاسلام علی الخمس، درسته؟ که اساس این است که به اصطلاح علی الصلات و الزکات و الحج و الصیام و الولایه، اگر درست گفته باشم، و ما نودیه به شیء مثل ما نودیه بالولایه، یعنی ولایت هم در عرض اینهاست هم در طول اینهاست. لذا اثر مربوط به این دو جنبه بودنه که نحن الصلات، نحن الصیام، نحن الزکات، درسته؟ اگر اینجوری شد پس حقیقت ولایت هم یه عمل است که باید اقامه ولایت محقق بشود ولی ما صلات رو محقق میکنیم اما ولایت رو فقط در نظر میبینیم، که عرض کردیم بعضی بزرگان مثل مرحوم مجلسی و بعضی سابقین میگن ولایت عمل است اصلا غیر از اون مرتبه نظرش. لذا اینجا که در عرض نماز و روزه و اینها آمده، مثل اینها اقامه کردنیست در جامعه، باید باشد، واجبیست در کنار واجبات. لذا ما تفکیکش کردیم و الا روایات ما اینها رو با هم چکار کردن؟ تلفیق کردن. اما ما تفکیک کردیم، ولایت رو نظر گرفتیم. پس این یه جهتش. غیر از اون که ولایت خودش علاوه بر این هم تو اصول اعتقادات است، اصول عقاید است، هم تو فروع است که تولی و تبری جزء فروع است که همون حقیقت ولایت است که آشکار می شود. خب حالا با این نگاه وارد آیه باز بشیم. ولا یحسبن الذین یبخلون بما آتاهم الله، بخل میکنن به چی؟ به اونی که خدا بهشون داده، نه بخل میکنن به اون که دارند. یبخلونم بما لهم نیست، یبخلون بما آتاهم الله. اینجا بخل خیلی خطرناکه، یعنی بخل نسبت به اون دارای دیگری که به او در حقیقت خلافتش رو داده، مستخلفی نفی که این رو مستخلف در او قرار داده. یه موقع من مال خودم رو نمیدم، یه موقع مال دیگری رو که حواله کرده بده به کسی نمیدم، کدوم یکی از اینا زشتره؟ میگه پس اول تو در رابطه با خدا مال رو مال الله ببین، آتاهم الله ببین، اون در حقیقت چیزی ببین که خدا تو رو مستخلف، یعنی یه نگاه اعتقادی پیدا کن به مال. اول یه نگاه چی؟ اعتقادی پیدا کن که تو مستخلفی، خلیفه‌ای، تو امانت داری در برابر خدا، تو امانت داری، نه در برابر خدا تو مالکی، تو مالک در برابر خدا نیستی. آتاهم الله، منتها آتاهم الله مثل بقیه نیست تا بگیم که زید به من این رو داده، داد به من، مال من شده الان دیگه. درسته، همون جا هم اگر چیزی که مال خودم بود با چیزی که زید به من داده بود، اگر زید به من گفتش که یه چیزی هم به این بده، این من برام سخت نبود که چون زید به من 1,000,000 داده، حالا بعد میگه 100 تومنش هم بده به فلانی. درسته، برام سخت نبود چون این کسی که داده. اما اگر 1,000,000 خودم رو زید میگفت 100 تومنشو بده، گفتم تو چه کاری به من میگی 100 تومنش؟ مال خودمه، خواستم میدم، نخواستم نمیدم. درسته، حالا چه برسه به اون جایی که به من نداده که مال من باشد؟ چون مالکیت خدا با اعطای الهی از مالکیت خدا خارج نمی شود. اونجایی که جان ما جان ماست، در این حال این ملکیت در جان مربوط به ما نیست، در این که به ما داده. تو مال هم همین جوریست، هیچ چیزی از در حقیقت ملک خدا خارج نمی شود. در همین آیه شریف هم وقتی تعلیل می کند آخرش میگه ولله میراث السماوات والارض، در حالی که مالک اینها در خلاصه کل چه میراث به معنای نهایت، چه مبدعیت به ما آتاهم الله، یعنی هم خدا داده هم مال خدا میماند. در این بینی هم که دست توست، داخل در یکی از اینهاست که هم میراث الهی است هم آتاهم الله هست. پس تو مالک در برابر خدا نیستی. اگر انسان این رو ببینه، اون موقع فکر میکنه دنبالش، میگه یبخلون به ما آتاهم الله من فضله، اینا فکر میکنن هو خیر لهم، که این برای اونها این نگهداری خیر است، خوب است که پیش خودشون، یعنی بهتر است که پیش خودشون بماند، برای اینها نافع است که پیش خودشون، مالکیتش رو از دست نده. میگه این نیستش که تو مالکیتت رو از دست ندی، تو مالک نبودی، بل هو شر لهم. چرا؟ چون من این رو دادم دست تو، بعد به تو گفتم اعطا بکن تا وجود تو توسعه پیدا کند در امر پذیری، تا تو در حقیقت آماده بشی برای چی؟ دیدن اون مالکیت مطلقه حق با اعطا اینجا. درسته؟ وقتی تو ندادی و بخل کردی چیکار کردی؟ وقتی بخل کردی چیکار کردی؟ نسبت به قیامت و امر پذیری خودتو چیکار کردی؟ در مقابل قرار دادی. اون وقت وقتی اون نگاه امر در قیامت که مالکیت مطلق خداست، که در این جام هست ولی تو ندیدی، اونجا آشکار می شود، می بینی تو دوری از او، تو در عذابی نسبت به اون ظهور، وقتی اون ظهور داره محقق می شود، بل هو شر لهم، این برای اونها چی هستش؟ شر است و وجودشون زیغ شد، تنگ شد. لذا سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، این آتش می شود بر گردن اینها. این سیطوقون ما بخلو بهی یوم القیامه، آتش شدنه به گردن اینها، چون گردن مظهر جان است. یعنی انسان، میگن رقبه انسان یعنی انسان، حقیقت انسان. رقبه انسان یعنی چی؟ یعنی حقیقت. سیطوقون، طوق رو به گردن میندازن، طوق رو به دست نمیندازن، طوق رو به پا نمیندازن. طوق مرود کجاست؟ طوق مرود گردن است. که سیطوقون ما بخلو بهی، اونی رو که بخل کردن میشه چی؟ میشه طوقی در گردن اینها از آتش در روز قیامت، که این طوق در آتش یعنی جان اینها میشه آتشین، نه آتش به فتوکوابها جباههم و جنوبهم باشد. توکوابها جباههم و جنوبهم یه مرتبه از عرضه آتش است، یک مرتبه از در حقیقت آتشین بودن است که جباه و جنوب، پشت های اینها و صورت های اینها. اما وقتی میگه سیطوقون، گردن اینها یعنی بخل در اینجا، که این اوج مقابله با امر الهی است. این میشه آتش به گردن، که حقیقت آتش وجود اینها میشود، که این آتش حقیقتش چی هستش؟ در مقابل فرمان الهی مطیع نبودنه، اونم در مقابل امانتداری که خدا ما رو امانت قرار داده بوده، انسان امانتدار نباشد. اون موقع همین میشه چی؟ از این قسمتی که سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه استفاده می شود که این انفاق واجب است در درجه اول، که وعده چی داده شده؟ عذاب و آتش. چون انفاق واجب و اون امر واجب است که وعده عدم انجامش، وعده چی رو به دنبال دارد؟ ظهور اولی، اونجا است که واجب باشد. اما اگر واجب نباشد، تابع قرینه است که اگر جایی اضطراری در کار باشد، کسی حق واجبش هم داده، درسته؟ اما یه جا اضطرار در کار است و اونجا غیر از حق واجب لازم است انسان انفاقهای دیگری هم داشته باشد. اگر کسی اونجا هم انفاق نکند، در وقت اضطرار، در وقت لزوم، در وقت وجوب دیگری که در کار میاد به عنوان ثانوی، در جایی که جامعه گرفتارن، قحطی است، فلان است و این انبار، اونجا هم بحث جداست، برای خودش حکم جد. اما نگاه اولی این است، حکم اولی این است، اگر بر حکمی وعده عذاب داده شد، کنایه از این است که این چی هستش؟ امر واجب است. که لذا انفاق واجب در اینجا اصل برای این انفاق قرار گرفته، که انسان در اون امر واجبش اینجور چی باشد؟ مطیع باشد، که اگر این اطاعت در امر واجب شکل بگیرد، اون موقع سیطوقون شکل نمیگیرد. سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه، در حالی که ولله میراث السماوات والارض. حالا از منظر اسماء الهی هم این بحث انفاق رو اگر عمری بود، انشالله چهارشنبه باز در خدمتش هستیم. یه بحث مهمیه که این بحث معرفتی اگر شکل بگیره، اون وقت چرا بعضی از افعال اینجور اثرگذاریشون عظیم است که به یک دفعه انسان سیطوقون ما بخلو به یوم القیامه میشود، منشأ بعضی دیگری از افعال میشود. لذا افعال دیگه نسبت به این گاهی فرزند حساب میشن. منشأیت بخل یک صفتی است که از یک انانیت قوی آشکار شده، که اون انانیت قوی او وقت صفات رذیله دیگر ازش خیلی راحت شکل میگیرد، که یکیش هم در راه خدا جان را ندادن است. یعنی اونجا هم انسان برای توجیهش توجیهاتی پیدا میکند که جلو نرود. و از این طرف اگر اینجا رو آغاز کرد با سختی هم، با فشار هم، آماده می شود که در راه اون جانفشانی در راه خدا و شهادت هم آمادگی بیشتری داشته باشد. بله دیگه، انفاق واجب اینها رو شامل می شود و اونجایی که امر ولی در کار باشد، یعنی امر ولی باشد که لازم است این مقدار بیش از اون حد، اونجایی که امر ولی باشد، اینا واجباته. حالا نه این رو بعد دوباره بحثش رو داریم. مرحوم علامه میفرماید، دیگران هم میفرماید که در روایت هم آمده انفاق واجب، انفاق مالی در یک مرتبشه، انفاق علمی هم در جای خودشه، انفاق های جانی هم به نحوی شامل این میشود که عرض کردم یه حقیقت طولی میشه اون وقت، همینا رو شامل میشود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد. خب سخاوت هم تو همه جا مطرح. بله بله دیگه، همینا رو داریم، حالا روایت هم داره میاریم ان شاء الله. وقت اینم خب نه دیگه، نقطه ثقل همین مال این است که چون نقطه ثقلشون چی هستش؟ چون امکان توسعه دارد به همه، یعنی از اینجا این نقطه ایست که ناظر و مشرف به همه است. بعضی نقاط مختصن، یعنی ارتباطاتشون زیاد نیست، اما بعضی نقاط قدرت ارتباطیشون چی هستش؟ یعنی خود این توسعه پیدا میکند، یعنی از اینجا شروع میشه به مال، اما تو مال نمیمونه، یه خصوصیتی ایجاد میشه. میبینه این دست کسی هم تو خیابون میبینه مونده میگیره، میبینه علمم میتونه در این، همه اینها تو وجودش چی میشه؟ یکی یکی همه اینها منتها از یه نقطه واجب شروع میشه، به نقاط دیگه گسترده میشه. لذا بعضی نقاط تو روایات ما ثقل برا بقیه است، یعنی وقتی این میاد اونا هم به دنبالش دارن میان، خیلی مهم میشه. نبود این هم نبود بقیه رو به دنبال داره، لذا خیلی خطرناک میشه. سلام علیکم احمد الله، سلامت باش، بفرمایید. نگاه های نفرسید دیگه. خیلی بحثه، نمیدونم من میتونستم، نمیدونم خلاصه میتونستم این با هرس که میگم از شدت خلاصه اهمیت بحثه، نمیتونم آروم بگم، خیلی هم میخوام آرومش کنم نم نمیشه. آره آره بله بله بله، همه اینا با هم مرتبط. حالا ایشالا اگر بشه، خیلی نوشتم عنوان ها رو پشت سر هم که اینا رو مرتبط کنیم، اگر بشه فرصت بشه یادمونم نره ایشالا. چهارشنبه جلسه آخره، نه دیگه شنبه تعطیلش. شما تبلیغ نمیرید گمون کنم، نمیدونید که آدم وقتی میخواد بره تبلیغ باید یک دو روز قبلش چی باشه؟ مهیای برای آمادگی برای اون تبلیغ باشه که بتونه. نه ما، من از شما، من هر جلسه که میخوام برم حتما باید مطالعه خیلی بکنم، یعنی بدونه که دو سه ساعت برای منبر مطالعه بکنم، حتی تکراری نمیرم منبر اصلا، یعنی حسشا 10 برابر اون چی که میخوام بگم رو حداقل باید تو ذهنم داشته باشم، که 1/10 که میخوام بگم 10 برابرش آمادگی داشته باشم تا با یقین بگم. یعنی الان اینقدر مطالعه برای این مسئله کردم تا دارم ایناشو میگم، هی تو ذهنم همینا رژه میره، ولی دیگه مینم نمیشه، باید بعضی هم هرس خوردن یکیش ما اینه که اونا رژه میره میخواد بیام، نیم جاش نیست، نمیشه، وقت نمیشه. سلامت باشی، التماستون.